بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. صفحه 148، صفحه 19. و اما ثالثا، فلان الانقلاب لا یقتضی سوا عدم بقاء صورت سابقه مع اللاحقه. مرحوم سید المدققین فرموده بود که مرکب خارجی اجزاء متحدی دارد، یعنی اجزاءش تغایر ندارند بلکه با هم متحدند، و اگر تغایری وجود میگیرد با تحلیل عقل وجود میشه، و الا تغایر واقعی وجود ندارد. بعد این مطلب هم اثبات کرده بود، دلیل آورده بود، معید آورده بود و اثبات کرده بود و بعدم دفاع کرده بود، یعنی انقلتا رو جواب داده بود. ما شروع کردیم به اشکال برایشون، دو تا اشکال رو گفتیم، حالا اشکال سوم. انقلاب مشروط هست به بقای ماده و تبدل صورت، منظور انقلاب محال نیست. در انقلاب محال ماهیتی عوض میشه، ماهیتی دیگر میشود، این را اجازه نمیدن. اما در انقلابات جایزه که نوعی تبدل صورت یک شی زائل میشود و صورت جدید وارد میشود، در حالی که ماده همون ماده قبله. مثلا هوا وقتی که تبدیل به آب میشه یا آب تبدیل به هوا میشه، فقط صورت این هوای مایی عوض میشه، ماده که همون هیولای اولاست به حال خودش باقیه. این مادهی که قبلا صورت مثلا مایی رو داشت الان صورت هوایی رو اخذ میکنه و خودش عوض نمیشه. در ما نحن فی هم مثالی که سید المدققین زد، صورت قضا از بین میره، صورت اخلاق به وجود میاد، بعدم صورت اخلاق از بین میره، صورت نطفه به وجود میاد، همینطور میریم تا آخر صورت اعضا. ولی ماده همون ماده قبله، ماده عوض نمیشه، تغییر نمیکنه، صورت عوض میشن. همین ماده اول صورت قضایی داره، بعدن صورت اخلاط پیدا میکنه، بعد صورت نطفه. ماده دیگر رو نمیارن. البته این ماده که الان ما بحث میکنیم ماده ثانی است. اون مثال اولی که زدن در هوا و آب ماده اولا بود، فرقی نمیکنه حالا ماده ثانی باشه یا ماده اولا باشه، تفاوتی نداره. حالا ای حالن صورت عوض میشه، ماده عوض نمیشه. یعنی این مقدار ماده که وارد بدن شده اینو نمیبرن دوباره یه ماده دیگه جدیدن جاش بیارن بعد اون ماده دوم بشه اخلاط، بلکه همون ماده اول میشه اخلاط. صورت غذایی گرفته میشه، صورت خلقی بهش داده میشه و همینطور تا آخر سر همون ماده میشه اعضای مولود یا اعضای خود انسان که اعضای تحلیل رفته رو ترمیم میکنه. پس ماده در این تبدلات و در این انقلابات باقی میماند و صورت عوض میشود. از این که ماده باقی میماند و صورت عوض میشود کشف میکنیم که ماده با صورت تغایر داره، ولی اگر وحدت داشتن یکی عوض میشد دیگری هم باید عوض میشد، یکی باقی میموند دیگری هم باید باقی میموند، در حالی که یکی باقی میمونه یکی عوض میشه و این نشون میده این دوتاست، یکی نیستن. نمیشه گفت اون ما بقی با ما وز و مزا یکیه، باقی مونده با زائل شده که یکی نیست. پس نمیتونید بگید ماده با صورت یکیه، چون ماده باقی میمونه، صورت زائل میشه و باقی و زائل متفاوتن، پس ماده و صورت متفاوتن. این توضیحی که شما گفتید، نتیجه که گرفتید که گفتید ماده و صورت واحدن، نتیجه درستی نیست. این بیان نشون میده که نتیجه درستی نیست. این اشکال رو اینطور که من بیان کردم اشکال معارضه قرار میدیم، یعنی نتیجه ای رو که سلام علیکم سید المدققین گرفت، ما معارض میکنیم با نتیجه ای که ما الان گرفتیم. او دلیل اقامه کرد، نتیجه ای گرفت، ما دلیل دیگه اقامه کردیم، نتیجه خلاف گرفتیم. او توجه داشتید که وقتی دلیل یاقوت رو اقامه کرد در زیلش گفت فاذن ترکیب المواليد من الاجزاء العنصريه و من صبرها ليس من قبيل قسم اول، یعنی انضمامی نیست بلکه اتحادیه، بل العناصر ينقلب قضاء و القضاء اخلاطا، همین تو فیش آمد گفت ها جزا شیئن فشیئن الى ان ينقلب حیوانا. بعد اون وقت گفتش که ما هو ليس ما هو السابق في هذه الانقلابات باقيا بالفعل ما لاحق، آمد و نتیجه گرفت و مدعاش اثبات کرد. ما الان به صورت معارضه مدعایی رو خراب کردیم، عبارتشو و دلیلشو نقض نکردیم، نتیجهشو خراب کردیم، ولی به دلیل کار نداشتیم. در اون دو بیان قبل توی دلیل خدشه کردیم، ولی الان به دلیل کاری نداریم، نتیجه رو باطل میکنیم، یعنی یه دلیل دیگری اقامه میکنیم که نتیجه خلاف اون نتیجه که ایشون گرفت میدهد. این میشه معارضه. الان به صورت معارضه ما داریم مطلب و مطلب ایشون رو باطل میکنیم. میتوانید بگویید که این اشکال اشکال معارضه نیست بلکه اشکال مناقضه است، یعنی داریم اخلال میکنیم تو دلیلش، چون در دنباله دلیل گفت لیس ما هو سابق فی هذه الانقلابات باقیا بالفعل مع لاحق حتی یکون فیه کسرتون بالفعل، سابق و لاحق رو گفت باقی نمیماند تا کسرت بالفعل درست بشه. ما میگیم چرا؟ از سابق یه چیزی باقی نمیمونه، درسته کل سابق باقی نمیمونه، اون قضا کلن باقی نمیمونه، بلکه مادش باقی میمونه و صورتش ظاهر میشه. بعد گفت کسرت بالفعل نداریم، ما بیان میکنیم چرا کسرت بالفعل داریم. چرا؟ چون قسمتی باقی مونده، قسمتی ظاهر شده. اون قسمت ظاهر شده با قسمت باقی مونده دو چیزه، پس اگر با هم جمع بشن کسرت بالفعل درست میکنن. توجه میکنید که این اشکال رو هم میشه معارضه قرار داد که کاری اصلا به دلیل ایشون نداشته باشیم، دلیل دیگری آوردیم و نتیجه گرفتیم که نتیجه ما با نتیجه ایشون مخالفه. ممکن هم اصلا بگیم این اشکال سوم داره اخلال میکنه تو دلیل ایشون و دلیل ایشون و بیان ایشون رو داره باطل میکنه که بیانش هم خوب نیست. صفحه 148 این سطح 19 هم. و اما سالسن اشکال سوم بر سر زمین دقیقی فن ان الانقلاب، یعنی انقلاب جایز نه انقلاب محال، که انقلاب محال گفتیم که اصلا در هیچ اتفاق نمیفته، انقلاب جایز که ما اسمشو تبدل میذاریم، مثل همون مثالی که از خارج گفتیم و مثالی که خود ایشون گفت. فلان الانقلاب لا یقتضی سوا عدم بقاء صورت سابقه رو مع لاحقه، ایشون گفت انقلاب اقتضا میکند که اون سابق با لاحق باقی نمونه، یعنی کل سابق رو زائل دید، کل لاحق رو حادث دید. ما میگیم اینطور نیست، اونی که از بین رفته کل سابق نیست، صورت سابقه، اونی هم که به وجود آمده کل لاحق نیست، صورت لاحقه، ماده دست نخورده است، از سابق باقی مونده، تو لاحق هم آمده. انقلاب اقتضا نمی کند جز این که صورت سابقه باقی نماند مع لاحقه، صورت سابقه مثل صورت قضا، صورت لاحقه مثل صورت اخلاق، صورت سابقه با صورت لاحقه باقی نمونه، نه کل سابق با کل لاحق باقی نمونه. اینطور نیست که کل سابقه از بین رفته، فقط صورت سابقه از بین رفته. لا عدم و بقاء الماده اقتضا نمی کند، انقلاب اقتضا نمی کند عدم بقاء ماده را، بلکه در انقلاب واجب است بقاء ماده. و الا لم یکن انقلابا، و الا دیگه انقلاب نیست، زوال حدوثه نه انقلاب. اگر چیزی به طور کامل زائل شد و چیزی بعدی به طور کامل حادث شد، زوالی و حدوثی اتفاق افتاده، نه انقلاب شیء به شیء دیگر. خب این تا اینجا اگر خواسته باشیم کلام سید المدققین رد کنیم تا اینجا کافیه، چون ایشون گفت کل سابق زائل می شود، کل لاحق حادث می شود. ما گفتیم این چنین زوال حدوثی که انقلاب نیست، انقلاب این است که صورتی زائل شود، صورتی حادث شود، در حالی که ماده باقی بماند. تا اینجا نقض رو وارد کردیم. حالا از این نقضی که وارد میکنیم میخوام نتیجه بگیریم خلاف اون نتیجهی که ایشون گرفته بود. ایشون نتیجه گرفته بود که کثرت بالفعل رو نداریم، ما میخوام نتیجه بگیریم که کثرت بالفعل رو داریم. از اینجا دیگه بخوام معارضه درست کنیم، این قسمت اخیر راه معارضه درست کردن هست. و وجوب بقاء الماده مع فساد صورت دلیل قطعی است بر مغایرت ماده و صورت، که یکی ظاهر شده یکی باقی مونده. اگر اینطوره که هر دو یکی نیستند، اگر هر دو یکی بودن یا هر دو باقی میموندن یا هر دو ظاهر میشدن. للقطعه به این که ممتنع است اتحاد ما مضا مع ما بقی، بعد از قطع ویرگول باید خط بخوره. للقطعه به امتناع اتحاد ما مضا مع ما بقی، قصد داریم که ما مضا با ما بقی نمیتواند متحد باشد، بلکه باید دوتا باشند، و الا ما مضایی نبود ما بقی نبود. دلیل اشکال سوم من تمام شد. اما اشکال چهارم، ایشون یه تأییدی از قول شیخ آورد. قول شیخ رو مراجعه کنید، در 3-4 صفحه تر بود کتاب ما، صفحه 144. و از تعز غزالک مما ذکره و شیخ فی بعض کتبی، کلام شیخ اینه: من ان الهیولا و سوره واحدتون به حسب ذات متعددتون به حسب المعنا. هیولا و صورت به حسب ذات متعددن، ولی به حسب معنا یعنی مفهوم مختلفن، مفهومشون مختلفه ولی ذاتشون واحده. خب از کلام ابن سینا در آورد که ابن سینا قائل به عدم کثرت بالفعل است در مرکب خارجی. ایشون هم در مرکب خارجی میگه مفهوم ها فقط فرق میکنن، مفهوم اجزا با هم فرق میکنن، ولی خود اجزا با هم تفاوتی ندارن. اتحاد اجزا رو قبول داره، همونطور که سید المدققین میگه. این کلام رو معید نظر خودش گرفت، این کلام شیخ. مرحوم لاهیجی میفرماد که مراد شیخ از اینکه هیولا و صورت واحده به ذاتند، مرادش اینه که تباین در وزن ندارند، نه ذاتشون یکیست. نمیخواد بگه ذاتشون یکیست، میخواد بگه تباین در وزن ندارند. وضع میدونید که 3 تا معنا داره، یکی وضع تمام مقوله، یکی وضع جزء مقوله، و یکی هم وضع به معنی قابلیت اشاره حسی. شاید بتونیم بگیم این وضع به معنی قابلیت اشاره حسی لازمه ی اون دو معنای قبله و جدای از اونها نیست. اگر موجودی وضع تمام مقوله یا وضع جزء مقوله داشته باشه، قابلیت اشاره حسی هم خواهد داشت. در اینجا مراد همین معنی سومه، وضع یعنی قابلیت اشاره حسی. شما در بعضی مرکبات میبینید اجزا در وضع تباین دارن، مثلا بیت، بیت یک مرکبه، اجزا در وضع تباین دارن در بیت، یعنی شما اگه میخواد اشاره کنید به سقف اشاره میکنید، به دیوار اشاره جدا. اینطور نیست که یک اشاره کنید و این اشاره هم اشاره به دیوار باشد هم اشاره به سقف باشد. اشاره به اجزای مرکب اشاره های جداست، پس اجزای مرکب متباین در وضعند، یعنی با یک اشاره نمیشه به همه اجزا اشاره کرد. ولی شیخ میخواد بگه در یک جسم ماده و صورت که اجزاءند متباین در وزن نیستن. اینطور نیست که شما به ماده یک اشاره جدا کنید، به صورت یک اشاره جدا، بلکه به هر دو با هم که اسمش جسم است یک اشاره میکنید. دو تا جزء یک مرکب اتحادی مثل جسم، این دو تا جزء متباین در وزن نیستن. به جای اینکه بگه متباین در وزن نیستن، گفته متباین در ذات نیستن. یعنی ذاتشون از هم جدا نیست که اختزا کند جدایی اشاره را، نه اینکه ذاتشون واقعا یکی باشد، ذاتشون در این حد جدا نیست که اختزا کند جدایی اشاره را، ولی ذاتشون یکی نیست، ذاتشون متباینه، ولی نه تباینی که مقتضی تباین اشاره باشد، بلکه تباینی که اشاره واحد رو میپذیرد. پس عبارت ابن سینا که گفته تباین در ذات ندارن، منظورش اون نوع تباین در ذاته که مقتضی تباین در اشاره هم باشد، اون رو داره نفی میکنه، نه اصل تباین در ذات رو. معتقد نیست که این دوتا یک حقیقت هم، یعنی ماده صورت یک حقیقت نمیدونه، بلکه دو حقیقت میدونه، منتها نه دو حقیقتی که مثل کفه اتاق و سقف اتاق باشه، بلکه تباین دیگری که قابلیت اشارهش واحده. اینم توجیه است که ایشون میکنه. البته عقلی حکیم در اینجا اشکال داره و ایشون مراجعه میکنه ایشون. و اما رابعا بله، به ماده و صورت اصلا نمیشه اشاره کرد، جدای از هم نمیشه اشاره کرد، ولی به ماده و صورت اشاره واحد میکنیم، اما اشاره جدا نمی کنیم. اینا تباین در وضع ندارند. تباین در وضع رو از کردم میتونید به معنی قابلیت اشاره بگیرید که خب خوب بود. تباین در وضع هم میتونید به معنی همون وضع امبرائش بگیرید. در کف و سقف میبینید وضعشون جداست، یعنی طوریست که نسبت این با اون یه جور دیگه است، این کف اون سقفه، این تحت اون فوقه. ماده و صورت رو نمیتونید بگید این دست راست اون قرار گرفته این دست چپ، که اگر اینطور بشه یکی دست راست یکی دست چپ، بازم میتونید اشاره متباین داشته باشید. من میخوام عرض کنم که معنای دوم با هم معنای اول یکیه، خواستم یه جور دیگه معنا کنم که بهتر مطلب روشن بشه، والا این معنای دوم با معنای اول یکیه. اگر ما ببینیم که ماده دست راست صورت و صورت دست چپ ماده است، خب اینا تباین در وضع دارن و قهرن تباین در اشاره دارن، ولی چون تباین در وضع ندارن، تباین در اشاره ندارن، برخلاف کف و سقف و اتاق که این دوتا تباین در وضع دارن، این نحوه قرار گرفتنشون با هم فرق میکنه و در نتیجه تباین در اشاره دارن. ما به ماده و صورت چون تباین در وضع ندارن نمیتونیم دو اشاره مستقل کنیم، ولی به کف و سقف چون تباین در وضع دارن میتونیم دو اشاره مستقل کنیم. پس ابن سینا میخواد تباین در وضع رو نفی کنه، وقتی میگه اتحاد در ذات دارن میخواد تباین در وضع رو نفی کنه، نمیخواد اتحاد در حقیقت رو ثابت کنه. میخواد بگه اینها وضع مختلف ندارند، نه ذات مختلف ندارند، ذاتشون واقعا مختلف. تصرف مرحوم لاهیجی در عبارت شیخ به جهت عبارات دیگر شیخه که در جای دیگر ماده و صورت رو یکی نگرفته، چون ماده و صورت رو یکی نگرفته، اینجا که به نظر میرسه یکی گرفته باید توجیه بشه، بلا در کلمات خود شیخ تفاوت لازم میاد، ولی این که مشکلی در کلمات شیخ لازم نیاد، ما ناچاریم اینجا رو توجیه کنیم. شیخ در همه جا که قائل به اتحاد ماده و صورت نشده، اینجا گفته. پس معلوم میشه که مرادش در اینجا چیز دیگریست غیر از اتحاد ذات و اتحاد حقیقت، ولی اگر اینجا مرادش اتحاد ذات و حقیقت بود با کلمات دیگرش نمیساخت. در هر صورت اینجا ناچاریم تصرف کنیم. بله ما میدونیم اتحاد در ذات معناش اتحاد تباین در ذات، بله اتحاد در ذات معناش تباین در اشاره نیست، معناش عدم تباین در اشاره نیست، اینو میدونیم. ولی لازمش این هست، لازمه اتحاد در ذات عدم تباین در اشاره است. و ما این لازم رو از عبارت ابن سینا اراده می کنیم تا با معنای مطابقه کلمات دیگرش مخالفتی نشده باشد. دلالت التزامی رو اراده می کنیم تا اون دلالت های مطابقه دیگر خراب نشوند. علت تصرف در کلام ابن سینا اینه. اما رابعا، فلان معنا کون الهیولا و سوره واحدتن به ذات متعددتن به المعنا و المفهوم که کلام شیخ بود الا ما نقل خود این سید المدققین من شیخ، معنای این عبارت ابن سینا این است که انهما یعنی ماده و صورت، هیولا و صورت، لیسا و جز این متباینین فلوز. وقتی میگه تباین در ذات ندارن، منظورش اینه که تباین در وزن ندارن، نه اینکه مرادش این باشد که حقیقت این دوتا یکیست. نمیخواد بگه تباین در حقیقت ندارن و حقیقتشون یکیست، میخواد بگه تباین در وزن ندارن و وزنشون یکیست. بله وزنشون یکیست، وزنشون یکیست، تباین در وزن ندارن. شاهدی که مرحوم لاهیجی بر این مدعا، بر مدعای خودش و بر توجیه خودش ذکر میکنه اینه که اگر اینها اتحاد در ذات داشتن قابلیت هم داشتن، چون هر دو متحد فی ذات رو میشه بر هم هم کرد، در حالی که ما ماده و صورت رو بر هم هم نمی کنیم. از اینجا میفهمیم که اینها متحد در ذات نیستند، متحد در اشاره هن، متحد در ذات نیستند. اگر متحد در ذات بودن باید بود بتونیم برشون یکی رو بر دیگری هم کنیم، در حالی که نمیتوانیم پس کشف میکنیم که متحد در ذات نیستن. کیفه یعنی چگونه متحد در حقیقت و ذاتن، در حالی که لوکانه که ذاله، یعنی اگر اتحاد در ذات داشتن لسه حمل و احد حمال الاخر، یکی رو بر دیگری میشد هم کرد. خب مطلب تمام شد. و کانال هیولا باید سرسرش باشه. اشکال بله اشکال دیگری سرسرش سید المدققین. سید المدققین بعد از اینکه کلام خودش رو تأیید کرد به کلام شیخ، یه تأییدی هم از قول دیگران آورد. عبارت که ما نقل کردیم اینطور بود: و به امثال ذالک، یعنی واستعذد ذالک به ما ذکره شیخ، و به امثال ذالک هم من غیره، یعنی من غیر شیخ، که در از کلمات دیگر هم معید آورده، از کلمات دیگران، از کلمات دیگران هم معید آورده. معیدی که از کلمات دیگران آورده اینه: مم معید الله علا ان الهیولا لیست به حسب وجود های را بالقوه. گفته دیگران گفتن هیولا وجودن بالقوه است. خب اگر هیولا وجودن بالقوه است و صورت بالفعله، این بالقوه با اون بالفعل ترکیب اتحادی پیدا می کنن و هر دو می شوند یک چیز. نتیجه گرفت که این بالقوه و این بالفعل دو چیز نیستن، یک چیزن که در هم فرو میرن و میشن یکی، دو چیزن که در هم فرو میرن و میشن یک چیز، و ترکیبشون میشه ترکیب اتحادی نه ترکیب انضمامی. دو چیز نیستن، پس کثرت بالفعل در جسم باقی نمیماند، بلکه کثرت کثرت بالقوه است، کثرت بالفعل نداریم. یعنی اینطور نیست که در یک جسم یک ماده ای داشته باشیم جدای از صورت و یک صورتی داشته باشیم جدای از ماده تا کثرت بالفعل درست باشه، بلکه ماده و صورت چنان در هم قرار میگیرند که میشوند یکی، زیرا یکیشون بالقوه است یکیشون بالفعله، و وضع بالقوه و بالفعل این چنینه که با هم آمیخته بشن و بشن یکی. اگر هر دو بالفعل بودن مستقل میماندن، اما حالا که یکی بالقوه است یکی بالفعله، اینا دیگه مستقل نمیمانن بلکه با هم آمیخته میشن و میشن یکی. این برداشتی بود که سید المدققین از کلام این گروه دیگر داشت. حالا مرحوم لاهیجی جواب میده، میگه که این که هیولا بالقوه است و صورت بالفعله دلیل بر این نمیشه که با صورت اتحاد برقرار میکنه. من که امر به خلاف ذالکه، یعنی باید اتحاد نباشه. چرا؟ چون یکی بالقوه یکی بالفعله. اگر اتحاد بود هر دو بالقوه بودن، یا هر دو بالفعل بودن. از این که میبینیم یکی بالقوه یکی بالفعله، کشف میکنیم که اینا دوتا، و چون دوتا هستند نمیشه قائل به اتحادشون شد. سید المدققین توجه به این کرده که یکی بالقوه است یکی بالفعله، و بالقوه و بالفعل نمیتوانند دو مستقل باشند که کنار هم منظم شوند، بلکه یک نامستقل و یک مستقل، که اون نامستقل در آغوش اون مستقل قرار میگیره و قهرن دو چیز درست نمی کنه، یک چیز درست میشه، چون جدای از اون نمی ایسته، همونطور که عرض کردم در آغوش او وارد میشه. کأنهو اون مستقل این بالقوه رو در خودش حل میکنه و مجموعه میشن یکی. سید المدققین اینطوری نگاه کرد به بالقوه و بالفعل، گفتیم بالقوه و بالفعل یکی میشن. مرحوم لاهیجی اینطور نگاه میکنه که یکی قید بالقوه داره یکی قید بالفعل داره. قوه و فعل دو چیزند، پس اونی که مقید بالقوه است با اونی که مقید بالفعل دو چیزه. ایشون اینطوری داره لحاظ میکنه، دوئیت رو میبینه. اون سید المدققین اونطور لحاظ کرد، اتحاد رو دید. ایشون میفرماد که بالقوه بودن و بالفعل بودن دلیل یکی شدن نیست، بلکه امر برخلاف اینه. یعنی این قیدها نشون میدن که مقیدهاشون دوتاست، که خود قیدها دوتا هستن، نشون میدن که مقیدهاشون هم دوتاست. قیدها یکی بالقوه است یکی بالفعل، نشون میده که ماده ای که بالقوه است با صورتی که بالفعل دوتاست. این برداشت مرحوم لاهیجی است. اینجا هم باز عقلی حکیم اشکال میکنه، میگه که همیشه بالقوه و بالفعل، یا به تعبیر دیگه لا متحصل و متحصل رو گفتن ترکیبشون اتحادیه. شما چطوری ترکیب اتحاد اینجا ممکن میشه؟ و کون الهیولا بالقوه لا یدل على اتحادها مع الصوره، بلکه ام به خلاف ذالک، توضیح دادن به خلاف ذالک نشه. اما خامسا اشکال پنجم، سید المدققین استدلال سومی رو هم ترک کرد. اول دو تا استدلال کرد، بعد سه تا معید آورد، سه تا معید آورد، یکی به کلام شیخ که جواب دادیم، یکی به کلام دیگران که جواب دادیم، یکی هم دو مرتبه به کلام شیخ که کاری نداریم، اونو دیگه جواب نداریم. بعد از اینکه این سه تا تعیین معید رو ذکر، وارد استدلال سوم شد که در عبارت صفحه 145 داشتیم، و استدلال علیه ایزن در نهول و کانت آخر. در این استدلالش اینطور گفت، گفت دو چیز که میخواهند بر هم دیگر حمل شوند باید با هم اتحاد داشته باشند، یعنی این یکی اون یکی باشد، اتحاد به این معنا که این اون باشد، تا بتونید یکی رو بر دیگری حمل کنید. چون معنای حمل همینه که شما میگید این اینه، پس باید در هر حملی دو چیز باید چنان با هم متحد باشن که بتوانید بگید این اوست. بعد از کلام بعض المحققین نقل کرد که اگر دو جز متغایر باشند هر نوع ارتباطی بینشون برقرار کنید مجبز هم نیست. اگر تغایر داشته باشن هیچ نوع ارتباطی حمل رو تجویز نمی کنه. باید تغایر رو از بین ببرید تا بتونید هم کنید. باید بگوید این اوست که تغایر از بین برود تا هم جایز بشه، و الا تا وقتی تغایر هست هر نوع ارتباطی، شدیدترین ارتباط، ضعیفترین ارتباط، ارتباط متوسط، هر نوع بین اینها برقرار کنید تجویز هم اجازه هم ندارید. این قول از بعض محققی نقل. و بعد گفت ماده رو، بعد آخر سر گفت، یعنی خود سید المدققین گفت ماده رو اگر لاب شرطش کنی حملش میکنی، صورت رو هم لاب شرط کنی حمل میکنی، و لاب شرطی چیزی در ذات اضافه و کم نمی کنه. پس معلوم میشه این ماده و صورت با هم اتحاد در ذات دارند، نه تغایر در ذات. اگر تغایر در ذات داشتن با هیچ ربطی اینها رو نمیشد هم کرد، تا چه برسه با اعتبار. یکی رو به شرط لاب شرط اعتبار کنی هم جایز بشه، مگر لاب شرط بوده این اعتبار چه کار میکنی؟ این اعتبار بر فرض بتواند ربطی درست کند، گفتیم که قوی ترین ربط هم نمیتواند حمل و تجویز کنه. پس این لاب شرط نمیتواند ارتباطی درست کند که باعث شود تغایر از بین بره. اگر واقعا تغایر هست، لاب شرطی کاری انجام نمیدهد، اعتبار لاب شرطی کاری انجام نمیدهد. از این که میبینیم این شی رو که لاب شرط اعتبار میکنیم به ما اجازه هم داده میشود، معلوم میشه این دوتا یعنی ماده و صورت تغایر ذاتی ندارند، و الا اگه تغایر ذاتی داشتن همونطوری که گفتیم با اعتبار نمیشه تغایر ذاتی شما به اتحاد ذاتی تبدیل کرد و حمل و جایز کرد. این تمام حرف صدرالمتأخرین بود که ربط و گفت کافی نیست در حمل، اتحاد رو لازم دانست، و چون ماده و صورت قابل حملند به اعتبار لاب شرطی، البته چون قابل حملند کشف شد که ماده و صورت تغایر در ذات ندارن بلکه اتحاد در ذات داره. مرحوم لاهیجی جواب میده، میگه وقتی که ما ماده رو به وسیله اعتبار لاب شرطی جنس میکنیم و حمل اجازه داده میشه، ربطی رو ما ایجاد نمی کنیم تا شما بگویید که ربط کافی نیست، از بعض محققین نقل کنید عدم کفایت ربط رو. ما با اعتبار ربط درست نمی کنیم. بله اگر با اعتبار ربط درست می کردیم، در چنین حالتی شما می تونستید بگید بعض محققین گفتن ربط مجوز هم نیست، و در اینجا هم بگید که با این اعتبار هم تجویز نمیشه. ولی ما با این اعتبار جنس ماده ای رو که جدای از جنس بود، جدای از صورت بود، متحد میکنیم با صورت. این اعتبار یک اعتبار عادی نیست، اعتباریست که اتحاد رو برقرار میکنه. چون قبلا اتحاد به شرط لایی رو داشتیم، اعتبار به شرط لایی رو داشتیم، این اعتبار به شرط لایی ماده و صورت رو جدا می‌کرد. حالا اون اتحاد رو برداشتیم، اتحادی که مزاحم اتحاد این دوتا بود برداشت، اعتبار، من اتحاد میام اشتباه میکنم، اعتبار، اعتباری رو که مزاحم با اتحاد بود برداشتیم، اعتبار دیگری رو که همراه با اتحاد گذاشتیم. خب وقت ما دو صورت که با هم متحد نبودن میشوند جنس و فصلی که با هم متحد میشوند، وقت هم جایزه. در قبل هم جایز نبود، حالا با این اعتبار هم جایز شده. این اعتبار رفت درست نمی کنه که شما خیال کردید، این اعتبار اتحاد درست میکنه. یعنی اعتبار ماده و صورت رو مبدل میکنه به جنس و فصل، و جنس و فصل هم متحدند. تا وقتی ماده و صورت ماده و صورتن و اعتبار لاب شرطی ندارن، تغایر ذاتی دارن. وقتی شما اعتبار کردید به لاب شرط بودنشون رو، از ماده و صورت بودن در میان میشن جنس و فصل، اتحاد ذاتی پیدا میکنن، قابل هم میشن. پس ما قبول نداریم که این اعتبار، این اعتبار ربط باشد تا شما بگویید ربط مجوز هم نیست، و برای ما از بعض المحققین هم شاهد بیارید. بلکه این اعتبار نه اینکه ربط است، بلکه سازنده اتحاد است، و چون سازنده اتحاد است پس مجوز این است که ما یکی رو بر دیگری هم کنیم. و اما خامسا فلان الحمل بین المادت سائرت جنسن به اعتبار این سائره یعنی شبنده، حمل بین مادهی که به وسیله اعتبار جنس شبنده است، یعنی به وسیله اعتبار جنس می شود، و بین مرکب، حالا من در توضیحان گفتم بین ماده و مرکب صورت فرقی نمی کنه، ایشون میگه بین ماده و مرکب، چون وقتی که ما جواز حمل رو درست کردیم اینطور نیست که فقط اون جز بر اون جز هم بشه، بلکه این جز بر مرکب هم هم میشه. من در توضیح هم حمل جز بر جز رو گفتم، ایشون حمل جز بر مرکب رو میگه، هر دوش درسته. بله، حمل بین ماده‌ای که با اعتبار جنس میشود و بین مرکب، این هم به سبب ربط نیست، یعنی اینطور نیست که ما بین این مرکب و ماده ربطی درست کرده باشیم تا منافات داشته باشد با آنچه که از بعض المحققین نقل شد، که بعض المحققین گفته بود ربط مکفی نیست، کافی نیست در هم و نمیتواند مجوز هم باشد، بلکه حمل بین ماده‌ای که جنس میشود و بین مرکب به سبب این است که اون ماده تأثیر و بعد اعتبارها جنسن، بعد از اینکه جنس اعتبارش میکنیم تأثیر و متحدن مع المرکب، نه مرتبطن الی المرکب. اگر مرتبطن الی المرکب میشد، خب شما میتونستید بگید که ارتباط در هم کافی نیست و حرف بعض المحققین رو شاهد حرفتون بیارید، اما ما که با این اعتبار ارتباط درست نمی کنیم، ما با این اعتبار اتحاد درست می کنیم. بله، جنس متحد می شود با مرکب، وقتی هم متحد شد مجوز هم پیدا می کنه، پس این اعتبار مجوز هم رو که اتحاد است درست می کنه، نه ارتباط رو که مجوز هم نیست. کما سبق در فرق بین جنس و ماده که در اونجا گفتیم شما با اعتبار لابه شرطی ماده رو تبدیلش میکنید به جنس و جنسی که متحد است با مرکب، ماده ای رو که مغایر بود با مرکب تبدیل میکنید به جنسی که متحد است با مرکب، یعنی این اعتبار اتحاد سازه نه فقط مرتبط کننده باشه. و اما سادسا اشکالش چشون این قلچی رو این سید المدققین بر خودش وارد کرد و جواب داد. این قلچ این بود که شما صورت رو شریکت العله میگیرید برای ماده، یعنی صورت مثل علت هست برای ماده، و ما میدانیم که علت و معلول دوتا هستند، پس باید بگیم صورت و ماده دوتا هستند، و اگر دوتا بودن در مرکب خارجی کسرت بالفعل حاصله برخلاف مبنای شما. الغلط اینو گفته بود. ایشون جواب داد، جواب داد که علیت گفتش که ماده و صورت اتحاد دارند و علیت به حیث اتحاد نیست. این ماده و صورت متحد رو با تصرف عقل دوتا می کنیم، اون وقت علیت بعد از تصرف عقل تصویر میشه. پس دوتا حیث برای این ماده و صورت داریم، یه حیث واقعی که اتحاد است، یه حیث عقلی که مفارقت و مغایرت است. علیت مربوط است، علیت و معلولیت مربوط است به اون حیث عقلی، نه به اون حیث واقعی که اتحاد است. اینطوری جواب داد که جوابش گذاشت. حالا ما میخوام برش اشکال کنیم، میگیم که علیت و معلولیت اتفاق نمی افتد مگر بین المتغایرین، ولو اون دو متغایر متغایر به ذات نباشند، بلکه متغایر به یک جهت خارجی باشند. یعنی یه جهت مکثری داشته باشیم، ذات واحد باشه، علت و معلول ذاتش واحد باشه، اما یه جهت مکثری وجود داشته باشه که این جهت متعدد باشه، و اون ذات با داشتن یک جهت میشود علت، با داشتن جهت دیگر میشود معلول. مثل طبیبی که گفتیم، طبیبی که خودشو معالجه میکنه یک ذاته که هم معالجه یعنی علت، هم متعالجه یعنی معلول. اما این ذات به حیث اینکه عالم است و طبیب میشود معالج، به حیث اینکه مریض است میشود متعالج. پس دو تا حیث در اینجا وجود دارد که یک حیث، سلام علیکم، یک حیث این رو علت میکند، یک حیث دیگر معلول. ذات واحد است ولی جهت مکثره دارد، یعنی جهت ها متعددند، به طوری که یک جهت وقتی به این ذات ملحق میشه ذاتی میسازد، وقتی جهت دیگر به همین ذات ملحق میشه ذاتی دیگر میسازد، ولو دو تا ذات رو به اعتبار دو تا کند، ولی بالاخره دو تا ذات میشه، وقت علیت درست میشه. پس در علت و معلول لازم داریم تغایر را، چه تغایر در ذات باشد، چه تغایر به توسط جهات مکثره باشد، بالاخره تغایر لازم است. و چنین نیست که علت و معلول به طور مطلق بتوانند حاصل شوند، یعنی چه در جایی که تغایر باشد چه در جایی که تغایر نباشد. و کلام شما مقتضی این است که علت و معلول در مطلق جهات بتونن بیان، چه تغایر باشد چه تغایر نباشد، زیرا شما ماده و صورت رو یک ذات میگیرید، هیچ جهات مکسرن نمیتونید تو اینجا بیارید. در طبیب که مثال زدیم جهات مکسره هست، ولی در این ماده و صورت جهات مکسره نمیتونید بیارید. پس یک به قول خودتون یک ذاته، در این حال علت هست و معلول اشکال وارد میشه. اگر دو تا ذات بود علت و معلول مشکل نداشت، اگر یک ذات بود با جهات مکسره بازم علت و معلول اشکال نداشت. الان یک ذات به قول شما جهات مکسره هم نداره. با تأمل عقل این ذات رو دوتا میکنه. آیا با تأمل عقل جهات و مکثره درست میشه یا عقل این دوتا رو ممتاز میکنه؟ نه ببینید، ما به تأمل عقل برای طبیب جهات و مکثره درست نکردیم، واقعا این طبیبه و واقعا مریضه. دوتا جهات واقعی چسبوندیم دوتا ذات درست شد. اما تأمل عقل یعنی تصرف عقل، تصرف عقل یعنی واقعا و بیرون هیچ جهت مکسره نیست، عقل داره جهت مکسره میبینه، عقل داره جدا میکنه. این جدایی عقل غیر از اینه که جهت مکسره باشه، یعنی در بیرون قائل به علیت نیست. خیلی حرف میشه که اگر صدر مدددین در بیرون قائل به علیت نباشه، معنیش اینه که عقل ما میگوید صورت علت هست برای ماده ولی واقعا نیست، نمیتونی اینو بگه، به لازم حرفش توجه نداشته و الا نمیتونی این حرفو بزنه. بله ظاهر نتیجه یه حرفش این میشود که علیت در عقل است و در خارج نیست، ولی خب اشتباه است. علیت باید تو خارج باشه، مگر ماده و صورت رو عقل قوام میده؟ مگر ماده رو عقل ما قوام میده؟ صورت داره قوامش میده در خارج. پس واقعا صورت علته، بیرون از عقل علته. پس اینطور نیست که با تأمل عقلی علت بشه یا اون با تأمل عقلی معلول بشه، بلکه در بیرون بدون تأمل عقلی ما صورت علت، ماده معلوله.
حتی اگه بخواد اشکال دقیق تبیه شما بخواهیم، ما بگیم این حرف شما منجر به این میشه نفی علیت میشه.
بله دیگه همینو میگیم، ما میگیم حرف شما علت، علیت و معلولیت رو داره انکار میکنه در حالی که هست. یعنی معترض به ایشون، به صدر متحقق اینطور گفت بین صورت و علیت بین صورت و ماده رابطه علیت هست، در حالی که بنابر توجیه شما این رابطه نیست. ایشون خواست رابطه رو درست کنه، یعنی صدر متحقق. حالا لاهیجی میگه نتونستی درست کنی، اشکال مستشکل بر تو وارد، چون رابطه رو که درست کردی تو عقل درست کردی و در عقل علیت نیست. ما اصلا در عقل علیت رو لازم نداریم، علیت تو خارجه. شما علیت خارجی نتونستی درست کنی، چون تغایر خارجی نتونستی درست کنی. پس شما پس شما در چیزی که در دو چیزی که در عقل دو چیزن علیت رو درست کردی، اما در این دو چیز در خارج یک چیزن، تو خارج نتونستی دو چیز درست کنی تا علیت درست بشه. در عقل دو چیز درست کردی، علیت رو درست کردی، اما تو خارج ما علیت رو لازم داریم. تو خارج نتونستی دو چیز درست کنی، جهات مکسره رو تو خارج نیوردی. ذات که به قول خودت واحده، یعنی صورت و ماده به قول شما واحده، بعد نتونستی این صورت و ماده ای رو که ذات واحد دارن با جهات مکسره تفسیر کنی. پس در خارج اصلا کثرتی نداری. اگر در خارج کثرتی نداری، چگونه در خارج علت و معلول داری؟ و اما ساده تر، فلان تحقق العلیه و المعلولیه لا یمکن به ضروره، یعنی بل بداهه این الا بین المتقایرین حقیقتن، مگر بین دو چیزی که تقایر داشته باشن واقعا، حقیقتا نه تقایر در حقیقت، تقایر داشته باشن حقیقتا، حقیقتا یعنی واقعا، نگفته متقایرین فی الحقیقت و ذات، چون تقایر در ذات لازم نیست، تقایر در جهات هم کافیه، تقایر در ذات لازم نیست، گفته ولی باید تقایر داشته باشن حقیقتا، یعنی نه ساختنی، نه تقایر ساختنی، تقایر حقیقی. ولو این تغایر حقیقی به توسط ذات نیاید، بلکه به جهات مکسره بیاد، کما فی طبیب المعالج لنفسه. این لا مطلقا از فس بر الا بین المتغایره، علیت فقط بین متغایره این است، لا مطلقا، نه بین دو چیز ولو متغایر نباشند بلکه متغایر دیده شوند. نمیتونید بگید بین هر دو چیزی علیت هست ولو این دو چیز متغایر نباشن بلکه متغایر دیده شود. شما اینو گفتین دیگه، گفتید ماده و صورتی که متغایر نیستن ولی به توسط هر متغایر دیده میشوند رابطه علی و معلولی دارن، و این درست نیست. تغایر باید حقیقتا تغایر باشه، نه تغایر دیده شده بلکه تغایر حقیقی، و شما نتونستین تغایر حقیقی رو درست کنید. پس لا مطلقا اساس پس بین المتقایرین، یعنی علیت بین متقایرین از حقیقتن، نه بین مطلق، یعنی اهم از متقایرین و غیر متقایرین. اینطور نیست که بین متقایر و غیر متقایر شما بتونید علیت قائل بشید. و اما سابه است، اشکال هفتم، اشکال هفتم اینه که شما در وقتی که بهتون اشکال شد، گفتم که در یاقوت که اجزاش متشابه هست تونستید اتحاد رو توجیه کنید، در مثل مرکبی که در مرکبی که مثل فرسه که مسلم اجزاء بدنش با هم فرق دارن، یکی گوشت یکی استخوانه، در اونجا چطوری میتونید اتحاد اجزا رو درست کنید؟ اونجا یکی گوشت یکی استخوانه، این دوتا با هم فرق دارن، اتحاد بینشون معنی نداره. ایشون جواب داد که در خارج اینا متحدند و در تعامل عقل فرق میکنن. یعنی در خارج یه چیز داریم، عقل وقتی این یه چیز رو میبینه میگه که این یه تیکش میشود گوش، این یه تیکش میشود استخوان، در حالی که در خارج نه گوشتی نه استخوانیست، در خارج هرچی از هست، این عقل است که میگوید این قسمت گوش این قسمت استخوان. این حرفی بود که ایشون زد. مرحوم اللهی که میفرماد معما فیه، یعنی علاوه بر اشکالی که درش هست، و اشکال توضیح نمیده، اشکال همون سوزیده نه همه میاد، هر کی این حرفو بهش بزنی قبول نمی کنه، حرف صدر مدقی این احدی قبول نمی کنه، یعنی اشکال واضح داره، چون اشکال واضح داره اصلا مرحوم الهی اشکال واضحش رو تر نمی کنه. میگه اولا اشکال واضح داره که هر کسی میفهمه که واقعا در بیرون این اجزا با هم فرق دارن، نه در بیرون یک چیز باشد عقل ما چند چیز دیده باشد، این همه میفهمن. گذشت از این اشکال دوم وارده، اگر واقعا حرف شما درست باشد و اجزای فرس در خارج یکی باشد، ما میتوانیم اجزای فرس و اجزای خارجی فرس رو بر هم هم کنیم، بگیم گوشت فرس استخوان فرس است، پای فرس سر فرس است، در حالی که همه ایش اجازه نمیده. از اینجا میفهمیم که اختلاف واقعا توی اجزا هست، اگه اختلاف نبود اجازه حمل داشتیم، این که حمل اجازه داده نمیشه معلومه که اختلاف واقعی هست. پس علاوه بر اشکال واضحی که در توجیه شما هست، عدم جواز حمل هم اشکال دیگری است بر شما، که شما نمیتونید اجزا رو بر هم هم کنید. و این نشون میده که اعضا با هم تغییر دارن، تو خارج تغییر دارن، نه فقط تو دید عقل تغییر داشته باشن. و اما سابعاً فلان القول به اتحاد اعضا حیوان که میگید اعضا حیوان یکی هست، نه اما فیه علاوه بر اشکالی که درش هست که اشکال واضحی است که ما بیانش نمی کنیم، علاوه بر این استدعا می کند حمل بعض اجزا رو بر بعضی. وقت فیلزم که عظم یعنی استخوان لحم باشد و رج رأس باشد علاوه در ذالک، این لازم میاد مباینی رو بر مباینی هم کنید، در حالی که هم جایز نیست. از اینجا می فهمیم که اجزا فرست در خارج متعدده، نه فقط در تأمل عقل و در تصرف عقل. اشکالات بقیه رو میشه رو بردازیم بچه رسیم.